خانگی از نظر فرهنگی و اجتماعی بر سلامت روان افراد جامعه. نیم نگاه امروز حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرشتی و من دکتر لیلا رحیمیان. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. دوستان، چند سالیه که تماشای سریال های خانگی در شبکه نمایش خانگی در ایران باب شده. سریال هایی که بیشتر اونها با هزینه های گزاف تولید میشه و مخاطب هم برای تماشای اونها پول پرداخت میکنه. پدیده‌ای که در چند سال گذشته گستردگی فراوانی داره، تا جایی که بسیاری از فیلم سازان و بازیگران تمایل بیشتری به فعالیت در شبکه های نمایش خانگی دارن. سریال های پرگو، عموماً با مثلث‌های عشقی و داستان‌های خانوادگی پرزرق و برق و تصویر غالب این نمایش‌های خانگی همین است. ما گفته نمونه که این سریال‌های سریدوز علاوه بر داستان‌های ماهواره‌ای کارو فراتر گذاشتن و انتقام‌های عشقی رو نیز به ماجرا اضافه کردن. امروز میخواییم راجع به این موضوع گفتگو کنیم. شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. میتونید تلفن بزنید به شماره 2265-2876 یا پیامک بفرستید به 3102.
چند سالی است از ایجاد پلتفرم‌های داخلی می‌گذرد و سال‌ها پیش کمتر کسی متوجه ظرفیت‌های این بخش بود، اما ابعاد ساختاری پلتفرم‌ها به مرور آنقدر وسعت پیدا کرد تا به رقیبی جدی برای رسانه ملی بدل شد. به جرأت می‌توان گفت در تمام این سال‌ها تلویزیون به عنوان رسانه مورد اعتماد خانواده‌های ایرانی معمولاً در لحظات مختلف روز در خانه‌ها روشن بوده است و محتویات تولید شده در قاب تلویزیون، چه در حوزه خبر و چه در حوزه سرگرمی، می‌توانست سبد سلیقه‌ای مخاطب را پروپیمان کند. در حالی که با راه افتادن سریال سازی در فضایی خارج از رسانه ملی که ویژگی‌های شبیه به سینما داشت و توانست مخاطبش را به سرعت جلب کند، داستان کمی تغییر کرد. اخیراً با افزایش تعداد تولیدات در شبکه نمایش خانگی شاهد این هستیم که بخش اعظمی از مخاطبان این روزها علاقه‌مند هستند سریال‌های ایرانی را از بسترهای شبکه نمایش خانگی دنبال کنند و این پتانسیل به ما این پیغام را می‌دهد که نباید از بحث کیفی و کمی تولیدات در پلتفرم‌ها به سادگی عبور کنیم. موضوع نظارت بر محتوای آثار عرضه شده در شبکه نمایش خانگی این روزها به موضوع مهمی در عرصه فرهنگ بدل شده است. عدم نظارت بر محتوای این آثار کار را به جای رسانده که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به آثار عرضه شده نگرانی دارند و نمی‌توانند این محصولات را در کنار اعضای خانواده تماشا کنند. در بعضی از این آثار وقایع تاریخی به قدری عجیب تحریف شده که گویی آدم‌های آن داستان در بستر تاریخ کشور دیگری زندگی می‌کنند. برخی دیگر روایت زندگی افرادی خائن و فریبکار است که مستانه در ثروت قهقهه می‌زنند. برای روایت این داستان‌ها خانه‌های اشرافی و ماشین‌های آخرین مدل موضوعیت دارند. در اکثر این فیلم‌ها چنین القا می‌شود که ایرانیان غرب را قبله آمال و آرزوهای خود قرار دادند و تمایلی به سبک زندگی واقعی خود ندارند. حتی با اینکه دین جایگاهی مهم در جامعه واقعی ایران دارد، اما در کمتر جایی از این فیلم‌ها می‌توان ردپایی از دین و مذهب یافت. قطار سریال های شبکه نمایش خانگی با چنین وضعیتی و با وجود کشمکش ارشاد و تلویزیون و دیدگاه های مخالف و موافق حاکم بر چگونگی مدیریت آثار نمایشی این شبکه، در نهایت به ساترا رسید که مطابق قانون اساسی و مصوبات شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر بر عهده آن گذاشته شده بود. اما نکته‌ای که در این میان مغفول ماند این که عامه مخاطبین سریال‌های این شبکه انتظار مختصاتی از آثار نمایشی آن را داشتند که با ویژگی‌ها و ممیزی‌های حاکم بر مجموعه‌های تلویزیونی همخوانی نداشت و این بالقوه دافعه برانگیز بود. هرچند ساترا در مجموع سهلگیرانه‌تر از آنچه انتظارش می‌رفت عمل کرد و در سریال‌های نمایش خانگی از نظر محتوا و دیگر ویژگی‌ها تغییر خاصی آنگونه که توجه برانگیز باشد دیده نشد.
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه همراهان رادیو سلامت. امروز نیم نگاهی خواهیم داشت به آسیب شناسی پلتفرم ها، یا بهتر بگم محصولات نمایش های خانگی، و در واقع ببینیم زیر پوست شبکه های نمایش خانگی چی میگذره. امروز گفتگو خواهیم داشت با دو کارشناس محترم برنامه، جناب آقای قائمی نسب قائم مقام ساترا و جناب آقای دکتر شهرام خرازی ها، کارشناس سلامت روان و منتقد سینما. در حال حاضر در شبکه نمایش خانگی آثار بسیاری در حال تولید و عرضه است و بسیاری از اونها به عنوان بازار پرسودی شبکه غالب نمایش خانگی رو در دست گرفتن. امروز میخواییم راجع به این صحبت کنیم. لطفاً با ما در تماس باشید، تعامل داشته باشید. شماره پیامک ما 3102، شماره پیامکمون هم، شماره تلفنمون هم 2265-2874. بله، شماره تلفنمون 22 65 28 76. لطفاً مثل همیشه با ما همراه باشید، تعامل داشته باشید، بحثمون چالشی، نظرتون رو حتماً اینجا منعکس می‌کنید. خب همراه میشیم با اولین مهمان تلفنی امروزمون، جناب آقای دکتر شهرام خرازی ها، کارشناس سلامت روان و منتقد سینما. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا و با سلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب فکر میکنم کاملا موضوع مشخص و مبرهنه، این که به هر حال الان خیلی از خانواده ها بخش سرگرمیشون رو، شاید بگیم بخشی از اوقات فراغتشون رو اختصاص دادن به استفاده از محصولات نمایش خانگی یا شبکه نمایش خانگی. میخواییم از منظر سلامت روان این موضوع رو بررسی کنیم. چه مواردی رو شما به عنوان منتقد سینما که در کنارش به هر حال تخصص سلامت روان هم دارید دیدید، بررسی کردید، آسیب شناسی کردید راجع به اینها؟ مواردی رو عنوان بفرمایید تا بعد هم مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
به نظر میرسه که اون چیزی که به عنوان خروجی شبکه نمایش خانگی از دیرباز تا الان وجود داشته، فضای بازتر و آزادتری نسبت به تلویزیون و سینمای ایران داره. یعنی خیلی از نکاتی که شاید توی تلویزیون ایران توی رسانه ملی نمیشه مطرح کرد یا توی سینمای ایران به عنوان خط قرمز حساب میشه، توی شبکه نمایش خانگی خیلی راحت‌تر میشه اینها رو ارائه کرد. استدلالم بر اینه که آنچه که در این شبکه به معرض دید گذاشته میشه انتخاب میشه و اینجوری نیستش که مثل برنامه‌های تلویزیون به رایگان در اختیار همه باشه و هر لحظه که تلویزیون رو روشن کنیم بتونیم بهش مثلا دسترسی داشته باشیم. بنابراین حالا این یکی از استدلال هاست. استدلال های دیگری هم وجود داره، حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، ولی مسئله اینه که فضای بازتر و خط قرمزهای کمرنگتری توی شبکه نمایش خانگی محصولاتش وجود داره و این مسئله باعث میشه که مسائلی مثل سوء مصرف مواد، خودکشی و خیلی مسائل دیگه، آسیب‌های اجتماعی که بعضیش اصلا نمیشه نام برد، اینا رو دارن توی این سریال ها نشون میدن و گاهی اوقات خیلی علنیه، گاهی اوقات خیلی واضحه و اینها مسلما آسیب زننده است. ضمن اینکه ما میدونیم رسانه شمشیر دولبه است، همیشه خروجی رسانه گاهی اوقات یه قسمتای سود داره یه قسمتای زیان داره. ضمن اینکه من نمیخوام نفی بکنم که بسیار بسیار موارد مثبت هم در سریال های نمایش خانگی وجود داره، از جمله نتایج اخلاقی که توی این سریال ها در قسمت های پایانی گرفته میشه و در واقع به بیننده آخر و عاقبت بزهکاری نشون داده میشه و یک درس اخلاق به صورت غیر مستقیم به بیننده داده میشه که این هم خیلی جای تقدیر داره و مثبته. ولی مسئله اینه که نمایش اون بزهکاریه در طول قسمت‌های مختلف میتونه که آسیب‌زا باشه، هم از دیگر کشی، خودکشی، سوء مصرف مواد و روابط خارج از عرف.
آقای دکتر، حالا مواردی که شما اشاره فرمودید که کاملا هم میدونم هم شنوندگان با فرمایشات شما موافق هستن و هم خود بنده، به هر حال این آسیب شناسی از منظر شماست، اما شاید در رأس همه موارد آنچه که اشاره فرمودید تلویحاً در واقع ما شاهد این هستیم، خط قرمزهایی که در رسانه ملی وجود داره یا در سینماهای کشور وجود داره اونها رو در نمایش خانگی نمیبینیم. این تضاد در ارزش ها هم میتونه در ناهنجاری رفتار اجتماعی تأثیر گذار باشه؟
بله دقیقاً. یعنی بیننده در مواجهه با محصولات شبکه نمایش خانگی چیزهایی رو دریافت میکنه که عکسش رو از طریق تلویزیون دریافت میکنه یا از طریق سینما. البته بیننده امروزی فهیمه.
درسته.
بیننده امروزی قدرت درکش خیلی بالاتر،
قدرت انتخاب داره در رأس
خودش. بله. درسته. یعنی سطح فرهنگی مردم ما بسیار بسیار ارتقا پیدا کرده نسبت به سالهای گذشته، ولی مسئله اینه که ذات رسانه و محصول رسانه‌ای فریبه. سینما یک رویای بازنمایی شده فریبنده است. تلویزیون به همین ترتیب، سریال های شبکه نمایش خانگی اصلا ذات هنر این فریبندگی وجود داره. بنابراین وقتی که با ارزش های متفاوتی در محصولات متفاوت مواجه میشه به یک تناقض ممکنه برسه و گاهی اوقات دلش به یه سمت میره، گاهی اوقات به یک سمت دیگری میره.
درسته.
و این تناقض ها رو میبینه. این وسط برنده اون رسانه هست، البته برنده از جهت منفی.
بله.
که خیلی جذاب بتونه که اون ارزش های کاذب رو در دل بیننده جا کنه.
بسیار عالی. پس در واقع آقای دکتر اینجا شاید یه تلنگری هم باشه به سیاست گذاران ارزی این محصولات، حالا جدای از اون بحث منفعت و سوداوری که خب قطعا پشت این قضیه وجود داره که بحث و محور گفتگوی ما نیست، اما سیاستگزارانی که یا حتی بگیم این طرف قضیه کارشناسان حوزه سلامت اجتماعی یه نگاه ویژه‌ای به این داشته باشن، این تضاد در ارزش ها و به هر حال این پارادوکس یا اون تناقضی که شما به خوبی بهش اشاره کردید چقدر میتونه راجب در خصوص سلامت روان افراد تاثیرگذار باشه و واقعا به مخاطره بندازه این نگاه متغیر و این هر دفعه به نوعی بگیم این طرف و اون طرف شدن افراد جامعه به لحاظ ارزشی چقدر میتونه صدمه زننده باشه.
آقای دکتر، واضح ترین تضادهایی که ما این تو میبینیم، اما ساده ترین چیزی ظاهر آدم ها هست.
دقیقاً.
یعنی نوع آرایش هنرپیشه ها به ویژه بازیگران زن،
بله.
نوع پوشششون در سریال های شبکه نمایش خانگی، شما با یه افرادی مواجه میشید که انگار اینها اصلا تو ایران نیستن و توی کشور دیگه ای دارن زندگی میکنن، یعنی کاملا در تضاد با اون چیزی که تو جامعه مشاهده میشه.
ضمن اینکه آقای دکتر، حالا چون ما محور گفتگوی من با شما به عنوان متخصص سلامت روان هست و منتقد سینما، خطر عادی سازی مصرف سیگار در بین نوجوانان رو خیلی شاهد هستیم. یعنی انگار داره این هنجار شکنی کاری که سالها برحال زحمت کشیده شد، که حتی ما در خاطرم هست که کارتونایی که برای بچه ها پخش می شد برخی موارد رو حذف کردن. یادم میاد پلنگ صورتی شروعش با یه نخ سیگار بود دیگه، همون حذف شد به خاطر اینکه اون نگاه بازدارندگی، نگاه پیشگیرانه پشت قضیه بود. اما الان داریم می بینیم که برحال سریال های نمایش خانگی به راحتی به وفور مصرف دخانیات رو دارن عادی سازی میکنن. یه فاصله بگیریم آقای دکتر، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
بله، بسیار ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. نیم نگاه امروزمون قدری ویژه است. یه نیم نگاهیه که شاید خیلی از شما عزیزان شنونده با این موضوع آشنا هستید، اونم موضوع چالش های محصولات نمایش خانگی، که به هر حال ببینیم آیا نقص ضوابط یا نقص در اجرا داره، یا به زبان دیگه گفتم که تأثیر سریال های نمایش خانگی از نظر فرهنگی اجتماعی بر سلامت روان رو قراره بررسی کنیم. همینک دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر شهرام خرازی ها، کارشناس سلامت روان و منتقد سینما. آقای دکتر، راجع به موضوعی که خدمتون عرض کردم، بحث عادی سازی مصرف دخانیات به ویژه برای نوجوانان، چون این به هر حال شبکه‌های خانگی اعضای خانواده معمولا به طور دست جمعی میشینن میبینن دیگه، خیلی شاید اونجوری نباشه که بخوایم بگیم رده سنی رعایت بشه یا اصلا انتخاب اینجوری باشه مثل سینما بچه ها برن برنامه گروه سنی خودشون رو ببینن. راجع به این موارد چقدر واقعا میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه به هر حال اینها نشون دهنده یک ویترین رفتاریه دیگه، داره در جامعه ما الگو میشه. همون مواردی که باز هم شما، من میخوام اینا رو یک یکی که تیتروار خدمتتون عرض میکنم راجع بهشون صحبت بفرمایید. اون زندگی پرزرق و برق و اصطلاحی که این روزا خیلی باب شده، لکچری بودن، زندگی مرفهی که معمولا شاید حتی بگیم یه زمانی دم از 14% بود، اونم دیگه نیست. راجع به این موارد داریم میبینیم در شبکه‌های خانگی که باید. چقدر اینها داره پررنگ میشه و چه تأثیراتی داره واقعا روی جامعه عموم ما، کلان جامعه ما، نه فقط خواص.
بله، محصولات شبکه نمایش خانگی در ادوار گذشته تو اون سالهای اولیه شکل گیریش از این تناسب برخوردار بود که اعضای خانواده کنار همدیگه بشینن و اون محصول رو نگاه بکنن.
بله.
ولی در 7-8 سال اخیر یا یک دهه اخیر این محصولات به یه حدی از ولنگاری رسیدن، ولنگاری فرهنگی.
بله.
که خیلی اوقات اعضای خانواده وقتی دارن اون محصول فرهنگی رو نگاه میکنن از هم دیگه خجالت میکشن گاهی اوقات. یعنی پدر و مادر معذبن جلوی بچه هاشون یا بچه ها معذبن جلوی پدر و مادر وقتی اونو نگاه میکنن.
بله.
بنابراین اگر بخوایم راجع به این هم تماشاگری بحث بکنیم، باید بگیم که فضای نمایش خانگی سال به سال نامطلوب‌تر و نامتناسب‌تر شده، به گونه ای که برخلاف عنوان خانوادگی که یدک میکشه روی محصولات خودش و روی سازمان خودش، خانوادگی دیگه نیست این محصولات.
درسته.
و خیلی از افراد ترجیح میدن به خاطر اینکه از این معذب بودن خارج بشن، اون محصولات رو تک نفره نگاه بکنن یا با کسانی نگاه بکنن که خیلی باهاشون رو در وایسی ندارن. به هر حال یه حریمایی توی خانواده وجود داره که اون تاثیر و صوت ممکنه اون حریم‌ها رو بشکنه، ولو اینکه در کشور ما تولید شده باشه. برای که همونطوری که گفتم فضا در این شبکه بازتر هست و خط قرمزها کمرنگتر هست. اما چه تأثیراتی میذاره تماشای اینها؟ از در درجه اول همون مسئله سیگار که اشاره کردید، سریال شهرزاد زبان زده تو این زمینه که چقدر صحنه‌های استعمال دخانیات توش نشون داده میشه. سریال های دیگری هم داشتیم که مثلا سوء مصرف مواد مخدر به کرات توش نشون داده میشد و همچنان هم همین روال جاریه و یه خشونت خیلی خیلی افسار گسیخته توی این سریال ها شما میبینی که برابری میکنه با خشونت در محصولات خارجی که اصلا به قصد همین خشنسازی درست میشن و اینها همه تأثیرات سو میذاره. یعنی شما میبینی که نقشه های بزهکارانه کاملا زیرکانه و ظریف توی این سریال ها به نمایش در میاد که چجوری مثلا سرقت کنن، آدم ربایی کنن، چجوری نظر یک خانم یا یک آقای متأخر رو برگردونن نسبت به همسرش. همه این مسائل رو شما میبینی. نمیخوایم بگیم که آدم ها اگر مرتکب بزهکاری میشن، مرتکب دیگر کشی یا خودکشی میشن، مستقیم تحت تاثیر این سریال ها هستن. و اون تماشاگری بوده که باعث شده که این اتفاق بیفته. نه، یکی از چیزهایی که جرقه میزنه تو ذهن افراد، یکی از فاکتورهای فردی که آدمها رو سوق میده به سمت سوء مصرف مواد، استعمال دخانیات، دیگرکشی، خودکشی، آسیبهای اجتماعی دیگر میتونه که رسانه ها باشه و متاسفانه این محصولات مدام افراد رو سوق میدن به سمت این چیزا به جای که پیشگیری بکنن.
آقای دکتر، ما حتی در رسانه ملی خودمون که خط و مشی ویژه‌ای داره، خط قرمزهای ویژه‌ای داره، خاطرم میاد که سالها پیش طبق روالی که همیشه وجود داره یه سریالی پخش میشد که، یعنی میخوام البته اینجا شاید بحث تأثیرگذاری رو در واقع میخوام بهش بپردازیم، که خب این سریال یه صحنه خودکشی رو نشون داده بود تا حدودی و متاسفانه ما انگار چند روز بعد شاهد یه آمار خودکشی بودیم که حالا یه نوجوان 12 ساله عین همون موضوع رو تکرار کرده بود، اتفاق افتاده بود متاسفانه
5 کیلومتر تا بهشت.
بله. و میخوام بگم که حالا ما حتی با ضابطه هم شاهد همچین مواردی هستیم که میتونیم به هر حال تا حدودی کنترل کنیم. میگیم که خب این سریال مثلا ممنوعیت برای سنین و گروه خاصی داره. اما شبکه نمایش خانگی دیگه اون قوانین و مقررات رو خیلی بهش پایبند نیست یا دیگه من این رو حتما با دیگر کارشناس محترم برنامه صحبت خواهم کرد به لحاظ تنظیم مقرراتی که وجود داره، ببینیم چقدر به هر حال نظارت وجود داره روی این برنامه ها و این محصولات نمایش خانگی. اما آقای دکتر، راجع به فرهنگ نامتعارفی که در این سریال ها داره عنوان میشه، باب میشه، کم کم داره رخنه میکنه در خانواده ها، چقدر این میتونه بر سلامت روان خانواده تأثیر گذار باشه؟ ضمن این که اشاره تلویحی هم داشتید به اون بحث مثلث های عشقی که انگار گرت برداری یا بهتره بگم یه کپی بد از سریال های خارجی یا کشور همسایمون، سریال های ترکیه. بفرمایید.
بله، ببینید اینها فوق العاده سریال های مخربی هستند از لحاظ تغییر سبک زندگی و این تغییر سبک زندگی خیلی خزنده توی زندگی آدم ها اتفاق میافته. بحث قبلیمون راجع به آسیب های اجتماعی که مطرح میکردیم تدریجیه، یعنی در دراز مدت اثرات خودشو ظاهر میده، ممکنه منجر بشه به اون آسیب های اجتماعی، ولی در تغییر سبک زندگی این رسانه ها سریعتر اثر میکنن. منظور از سبک زندگی از ادبیات محاوره‌ای که این شخصیت‌ها با هم به کار می‌برن گرفته تا آرایش ظاهر تا طرز غذا خوردن. می‌بینید مثلا تو خیلی از این سریال‌ها ما نمی‌گیم بده ها، ولی ببینید مثلا شما کمتر می‌بینید سفره بندازن بشینن رو زمین
و کمتر می‌بینیم آشپزی کنن. آقای دکتر، معمولا غذا از بیرون تهیه میشه. همه چیز در، شاید حالا این قسمتشو میخوام بگم، در بهترین یا همون اصطلاحی که باب خود این عزیزانه، در لاکچری ترین شرایط ممکنه.
دقیقاً، یعنی شما میبینید که خانوم ها نهایت آرایش رو دارن، یعنی انگار که شما یک عروسک ترمیم شده رو، گریم شده رو به صورت متحرک دارید تو این سریال میبینید. این دیگه اصلا انگار زنی که سبک زندگی ایرانی اسلامی داره نیست.
درسته.
جالب اینه که وقتی شما این سریال ها رو در مقاطع تاریخی دهه های گذشته هم میسازید، پایبندی نمیبینید به واقعیت اون تاریخی که این سناریو بر مبناش نوشته شده و همچنان اون آرایش های غلیظ وجود داره. لباس هایی رو میبینید که تو صفحه خیابون اون لباس ها رو مشاهده نمی کنید و اینها همه بیننده رو میبره به سمت وسوسه هایی که اون وسوسه ها ممکنه مخرب باشه. ببینید، من به عنوان یه شهروند جمهوری اسلامی اینها رو نگاه میکنم، میگم که چرا من از این راه استفاده نکنم برای رسیدن سریعتر به ثروت؟ چرا من نباید ویلا داشته باشم؟ چرا من نباید جکوزی اختصاصی تو خونم داشته باشم؟ چرا من نباید آشپزخونه اوپن مجهز به همه وسایل مد روز داشته باشم؟ چرا من اینجوری آرایش نکنم؟ چرا من اینجوری پوشش نداشته باشم؟ واقعا وقتی که نگاه میکنه به این شخصیت ها که تو خیابون های تهران و شهرستان ها مثلا دارن نقش ایفا میکنن مقابل دوربین، میگیم اینجا واقعا ایرانه. یعنی اینقدر فضاهای اینها فانتزیک و عجق و عجقه.
درسته.
و این قرابتی که شما توی فضاسازی توی ادبیات این آدم ها میبینید با کشور ما سنخیت چندانی نداره.
نداره. بله.
مکالمات ما رو، ادبیات ما رو داره مزمحل میکنه.
دقیقا.
یعنی شما میبینید که شخصیت های زن لاتی صحبت میکنن.
بله.
با لحجه خیلی بدجور و کلمات بسیار رکیک به کار میذارن، در صورتی که تو عرف جامعه ایرانی کمتر چنین چیزهایی رو مشاهده میکنید. و انگار اصلا این خیلی راحت خلاصه و جمع‌بندی کنم، انگار که کپسوله شده توی این قضیه و خلاصه شده توی این قضیه که انگار این آدم‌ها در یک کشور دیگه رویایی دارن زندگی میکنن برای خودشون و اینجا ایران نیست، ولی محصولات ایرانیه برای شهروند ایرانی.
بله آقای دکتر، به خوبی اشاره کردید اون واژه، من میخوام از این قرابت معنایی استفاده کنم که واقعا در فرهنگ ما و این محصولات وجود نداره. حتی سریال های خانگی هم که در واقع میسازن که حالا مثلا شاید بتونیم بگیم پوشش سنتی تری دارن، به لحاظ چهره باز همگونی ندارن، یا بهتر بگم هماهنگی ندارن. مثلا خانم همه چهره عملیه، بعد حالا مثلا یه خانم دوره قجریه، بینی ها همه عملی. خب اینا همه تأثیر میذاره یا آقای دکتر؟
بله.
رو بیننده،
یعنی
رو مخاطب.
بله. زنهای حرمسرای ناصرالدین شاه رو جوری میبینیم که انگار اینا 2023 هستن، 1401 هستن.
بله، کاملا موافقم آقای دکتر. اگه اجازه
بفرمایید، زنهای ایرانی، زنهای انگار زنهای فرنگی هستن که لباس ایرانی به تنشون.
کاملا موافقم با شما. اگه اجازه بفرمایید گفتگوم را آغاز کنم با دیگر مهمان برنامه. عرض سلام دارم خدمت شما، جناب آقای قائمی نسب، قائم مقام ساترا. آقای دکتر صدای من رو دارید؟ آقای قائمی نسب،
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. می‌خوام گفتگو کنم با آقای قائمی نسب، قائم مقام ساترا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر. آقای قائمی نسب، ما این همه صحبت کردیم، آسیب شناسی کردیم راجع به محصولات نمایش‌های خانگی، که برسیم به نقطه عطف این موضوع که گرهش دست شماست، این که ناظر این محصولات فرهنگی چه سازمانیه، چه نهادهاییه و قدرت اجرایش در چه حد و اندازه‌ایه که ما داریم می‌بینیم اینقدر افسار گسیخته راه پیدا کردن به خانه‌ها و خانواده‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، بر اساس اسناد بالادستی، تفسیر شورای مصوب نگهبان و اصول متعدد قانون اساسی، وظیفه نظارت، صدور مجوز و نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که شبکه نمایش خانگی هم، سریال های شبکه نمایش خانگی هم در این بخش می گنجه، به عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که صدا و سیما هم یک تشکیلاتی ایجاد کرده به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا مخففش ساترا.
درسته.
خب همکاران ما در ساترا که به صورت اختصاصی یک معاونت براش تشکیل شده، معاونت پایش و نظارت، اداره کل پایش، رصد پایش و اداره کل تطبیق و نظارت و اداره کل صدور مجوز تولید، به صورت هفتگی شوراهای متعددی دارن، کمیته‌های متعددی دارن، تشکیل جلسه میدن، طرحهای